کمرا تمام سیاه بود، جای کابلا بود، آن نیکی یادش. بدنش آتیش گرفته بود، تو آتیش میسوخت از این پاماد، ولی خدا شاهده اصلا به لب نمی آورد.
اما در ایران هیچ خبری از این شکنجه ها نبود. ما نه با آنها شکنجه دادیم و نه آنها را در مضیقه گذاشتیم. حتی بالاتر، اجازه داریم که اسرای عراقی در زندان با خانواده‌هایشان ارتباط بگیرند تا از نظر روحی هم آسیب نبینند. اینجا دکتر ولایتی، وزیر امور خارجه ایران در دهه 60، به این سیاست ایران افتخار می‌کند و در مجامع بین‌المللی مطرح می‌کند.
والدین اسرای عراقی می‌توانند از فرزندان خودشون در ایران بازدید بکنند. این در حقیقت یک نمود انسانی حکومت جمهوری اسلامی ایرانه و در این حال پاسخی است به اکاذیبی که از طرف صدام و کسانی که زیر علم او هستند نسبت‌های ناروایی که به ایران می‌دهند در رابطه با رفتار با اسرا، و هیچ چیز طبیعی‌تر از این نیست که ما اعلام بکنیم که والدین اسرای عراقی آزادند که به ایران بیان و از نزدیک وضع فرزندان خودشون رو ببینند. این رو از طریق دفتر نمایندگی صلیب سرخ در ایران ما رسما هم به مرکز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو اطلاع دادیم.
بعد از جنگ هم طراحی سلاح‌های ایرانی همین گونه پیش رفت. ما هم اکنون سلاح‌هایی داریم که دقیق است، نقطه زن است و هوشمند، همه برای آنکه اخلاقی بجنگیم. این مزیتی است که ما را از دیگران متفاوت می‌کند. معاون نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی میگوید ما به این دقت عمل و به این اخلاقی بودن خود افتخار میکنیم.
دفاعی رو که مد نظرمون هست دنبال این هستیم که هیچ غیر نظامی و کسی که با ما درگیر نیست در صحنه جنگمون و در صحنه دفاعمون جانش به خطر نیفته. یعنی ما در واقع دنبال اون کار ارزشی خودمون هستیم. بسا ممکن است ما در یک عملیات هایی بتوانیم در واقع دشمن رو در آن واحد با یک تلفات خارج از انتظار شکست بدیم، ولی ارزش های اخلاقی ما، ارزش های دینی ما در واقع این رو به ما اجازه نمی دهند. ما اگر دنبال هوشمند کردن، شبکه پذیر کردن، دقیق زن کردن کردیم، دقیقا مطابق با اخلاق و ارزش های جامعه مون داریم پیش میریم. خب حالا در واقع شما میبینید که ما به هیچ عنوان دنبال سلاح‌های کشتار جمعی نیستیم، سلاح‌هایی که در واقع تأسیسات غیر نظامی رو از بین ببرند نیستیم. اینها در واقع اخلاق حرفه‌ای ماست که ما دنبال میکنیم. در بحث فناوری‌های نوظهور و فناوری‌های روز هم در واقع ما دنبال اون فناوری هستیم که اهداف ما رو متناسب با ارزش‌هامون در واقع فراهم
بکنه. حالا هم که داریم با امریکا و اسرائیل می جنگیم حواسمان هست، مخصوصا وقتی که بمب‌های ما روی پایگاه‌های امریکایی در منطقه ریخته می شود.
همچنین محل استقرار تروریست‌های آمریکایی در کمپ عدیری کویت نیز دیگر هدف حملات پهپادهای هجومی نیروی دریایی ارتش بود.
ایران دو کار کرده است. اولا به مردم هشدار می‌دهد از آن مناطق خارج شوند، دوما از دولت‌های آنها می‌خواهد که آمریکایی‌ها را از سرزمین خود بیرون کنند و بدانند که برایشان امنیت نمی آورند، و از همه مهمتر این که یادآوری می کنیم که ما با آنها برادریم. این صحبت های آقای عراقچی رو بشنوید که با یک شبکه انگلیسی زبان گفتگو کرد.
We have not attacked our neighbors. We have not attacked Muslim countries. We have attacked Americans' targets.
دشمن تلاش دارد در میان افکار عمومی کشورهای عربی این شایعه را بندازد که ایران دارد با آنها حمله می کند. اما ما به هر زبانی شده این پیام را می دهیم. ما با آنها کاری نداریم، آنها برادر ما هستند. سردار شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح:
الحمدلله کشور مسلمان ایران به عنوان یک کشور همسایه دوست با همه کشورهای منطقه قصدی برای تعرض و تعدی به کشورهای مسلمان نداشته و نخواهد داشت، ولی وقتی سرپلی از سرزمین جهان اسلام در اختیار دشمن ما هست و علیه ما داره از این سرپل استفاده میکنه، علیه منابع ما استفاده میکنه، علیه زیرساختای ما استفاده میکنه باید بپذیریم که ما با قدرت باید با دشمنمون برخورد کنیم. شما کشورهای مسلمان باید این سرزمین مسلمانان رو از وجود نقص ارتش آمریکا خالی بکنیم، باید دست دست هم بدیم این انجام بشه و آمریکایی‌ها بساط خودشون رو از منطقه غرب آسیا جمع بکنن برن.
این سنتی است که ما از جنگ 8 ساله یاد گرفتیم و این رفتاری است که ما از رهبران انقلاب امام خمینی و آیت الله شهید خامنه‌ای آموختیم. پیروزی در جنگ به هر قیمتی مجاز نیست. این یک قاعده فقهی و اسلامی است. حتی وقتی یک خبرنگار خارجی از سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره آن سوال کرد، سخنگو همین سنت 40 ساله ایران را یادآوری کرد.
در یکی دو روز اخیر مخصوصا بعد از حمله به تأسیسات نفتی و مخازن نفتی در تهران و جاهای دیگه، صحبت از جنگ زیرساختی و اگر ادامه پیدا بکنه این روند توسط سخنگویان نیروهای مسلح در ایران گفته شد که ممکنه که ما مقابله به مثل هم بکنیم و صحبت شد که خیلی واضح نیست که آیا تأسیسات زیرساختی پایگاه‌های آمریکا خواهد بود مورد قرار هدف بگیره در آینده یا تأسیسات زیرساختی کشورهای منطقه که در اون پایگاه‌های آمریکا حضور داره.
به عنوان یک عصر هم اعلام کردیم هم نشون دادیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خودشون رو متعهد به اصول و مبانی حقوق بشر دوستانه و اخلاق می‌دونن. من قبلا هم عرض کردم شما تاریخ جنگ تحمیلی 8 ساله ما رو با دیکتاتور وقت عراق رژیم صدام اگر مرور بکنید خواهید دید که رزمندگان ما هیچگاه مرتکب هیچ عمل غیرقانونی یا جنایت جنگی نشدن. این یک اصل مبنایی است.
ما علیه اسرائیل و امریکا می جنگیم و امید خدا بر آنها پیروز هم خواهیم شد، اما پیروزی بالاتر آن است که ما اخلاقی می جنگیم. ما نیامدیم آدم بکشیم، ما آمدیم سرزمین ما را نجات دهیم و امریکایی ها را از اینجا فراری دهیم. حتما هم همین کار را خواهیم کرد.
البته این را هم آمریکایی ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، این مجموعه برنامه با هدف بررسی پروتکل ها یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوان.
صهیونیسم نابود است، اسلام ما پیروز است.
همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل هفتم صهیونیسم رو بررسی خواهیم کرد و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره خواهیم برد. اما در این لحظه میشنویم فرمایش های مقام معظم رهبری مدظله العالی رو درباره صهیونیسم جهانی.
امروز یکی از سیاست های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن. جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن، برنامه ریزی دارن برای این کار.
صهیونیست‌ها در پروتکل هفتم به این نکته اشاره می‌کنند که پیروزی در کارهایی نصیبمون میشه که مخفیانه انجام بگیره. تأکید بر محرمانه بودن اقدامات و دور بودن از افکار عمومی و رسانه‌ها ویژگی شاخصیه که اقدامات صهیونیست‌ها در طول تاریخ بر اساس اون پیگیری میشه. این ویژگی شاخصه که صهیونیست‌ها رو در جهان افرادی مرموز و حیله‌گر جلوه داده و ضرورت اقتضا می‌کنه که مردم جهان در تعامل با اونها با احتیاط پیش برن. همراه میشیم با آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، و سخنان ایشون رو درباره پروتکل هفتم میشنویم.
با نام و یاد خدا به همه شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. در ادامه بررسی محتوای پروتکل هفتم از مجموعه پروتکل‌های صهیونیسم به این نکته اشاره می‌کنم که یکی از موارد این پروتکل آن است که به یهودیان توصیه می‌شود آتش جنگ و اختلاف را در میان دولت‌های اروپایی شعله‌ور کنند تا آن دولت‌ها نتوانند در برابر حوادث و رویدادهای گوناگون واکنش نشان دهند. به علاوه توصیه می‌شود یهودیان باید میان دولت‌های مخالف خود و همسایگان آنها جنگ به پا دارند، و به علاوه به این نکته پافشاری شده است که عامل اصلی موفقیت برنامه‌های سیاسی یهودیان پنهانکاری است. ذکر این نکته می‌تواند مفید باشد که پنهانکاری یکی از سیاست‌های همیشگی صهیونیست‌ها بوده است. مهمترین عنصر و مهمترین مثال از موارد پنهانکاری صهیونیست‌ها پنهانکاری آنها درباره برنامه هسته‌ای آنهاست. اسرائیل سالهاست که به سلاح هسته‌ای مجهز است، اما کوشیده است مجهز شدن خود را به سلاح هسته‌ای در پرتو پنهانکاری نگه دارد و هیچگاه درباره برنامه هسته‌ای خود شفاف سازی نکند. به علاوه اسرائیل متهم است که به توسعه سلاح‌های شیمیایی هم اقدام کرده است، چرا که اساساً این رژیم در راستای پنهانکاری هیچگاه به برنامه‌های شفافسازی و رژیم‌های شفافساز خلع سلاح تن نداده است.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها رسیدن به هدف رو از هر طریق ممکن جایز می‌دونن و ضرورتی به رعایت اصول و ارزش‌های اخلاقی برای خودشون نمی‌بینن. اونها فقط کسب موفقیت و اجرای کارها رو مد نظر دارن و شیوه دستیابی به این امر براشون چندان مهم نیست.
یکی دیگر از عناصر پروتکل هفتم آن است که به یهودیان توصیه می شود به ترور به عنوان وسیله به رخ کشیدن قدرت خود توجه کنند. همه ما می دانیم که اسرائیل و صهیونیست ها پرونده سیاهی در زمینه ترور دارند. مخالفان و مبارزان فلسطینی و لبنانی، از جمله شهید دکتر فتحی شقاقی، شیخ احمد یاسین و سید عباس موسوی، از جمله کسانی هستند که به دست موساد، سرویس امنیتی اسرائیل که کارویژه آن ترور و جاسوسی است، شهید شدند. البته این تنها مبارزان فلسطینی و لبنانی نبودند که در این سالها قربانی تروریسم صهیونیست ها بودند. به عنوان مثال، صهیونیست ها میانجی صلح منصوب از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد را در 1948 ترور کردند. به علاوه صهیونیست ها متهم اول در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران هستند. به هر روی پرونده و کارنامه صهیونیست ها با ترور در سالهای متمادی گذشته و در دهه‌های گذشته به طور محکمی گره خورده است، به نحوی که ما میتوانیم با قاطعیت بگوییم اسرائیل مظهر تروریسم دولتی بوده است. ما در برنامه‌های بعد درباره محتوای پروتکل‌های صهیونیسم با هم صحبت خواهیم کرد.
سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو در برنامه دسیسه شنیدید. از توجه شما به برنامه خودتون سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد. ایران نامه. سپاس و ستایش آفریدگاری را که دلهای خلایق به نور هدایت روشن کرد. سلام بر شما شنوندگان بیدار دل ایران نامه. در نیم ساعت پیش رو دکتر الهی قمشه‌ای در ادامه مباحث مربوط به فرهنگ و هویت ایرانی درباره شرح بسم الله صحبت می کنند. با هم در محضر استاد می نشینیم و جان خیش را از چشمه دانای او سیراب می کنیم.
این بسم الله عجبا از این کلمه که شرح این گرمن بگویم بر دوام صد قیامت بگذرد وان ناتم. اولا که کلید کوک ماست این بسم الله که ما هماهنگ بشیم با کل عالم. اگه کل عالم اسم او رو نمیبرن یسبح لله، اگر ما هماهنگ بشیم، ما همون صدا رو و همون نوا رو بخونیم، کوک میشیم با عالم، هارمونی پیدا میکنیم با عالم و در اثر این هارمونی به قول درایدن شاعر انگلیسی عالم دیگه حجاب نمیگیره، اسرارش به ما میگه. اقرا بسم ربک الذی خلق به این دلیله، چون بدون اون اسم اصلا راه پیدا نمیکنی شما. دیگر این که این بسم الله نشانه عشق ما، اسم معشوقمون رو باید ببریم. اگر از مجنون بپرسن که اسم شما چیه، میگه لیلی، یا فوقش میگه عاشق لیلی، ولی لیلی داره توش. ما اسم خودمون نباید ببریم. دینای یور نیم، اسم خودت رو فراموش کن. رومئو به جولیت به رومئو گفت اسم خودت رو فراموش کن و اونا قبول کرد. این بسم الله اضافه تشریفیه ماست. وقتی ما به اسم او مربوط میشیم و منصوب میشیم، مثل اون طلبه اصفهانی که معروف حکایتش که در حجره میخوان که نکره مضاف کسب تعریف میکنه، با خودش گفت عجب این نکره، این چه قاعده، چه خاصیت عجیبی داره، چه قاعده خوبیه که قاعده تبدیل نکره به معرفه. گفت این قاعده رو ما استفاده بکنیم. بلند شد آمد و پیش حاج آقا حسن چایچی از تجار معروف اصفهان گفت حاج آقا من یک قاعده خوندم در صرف و نحو که نکره مضاف کسب تعریف میکنه. توضیح داد براشو، گفت حالا چه استفاده میخوای بکنی، به من چه مربوط میشه. گفت کسی ما رو نمیشناسه اینجا. اما اگر بشم داماد حاج آقا حسن چایچی یک شبه معروف میشم، معروف میشم، همه میگن این داماد حاج آقا حسن چایچی. بنابراین ما حالا اگر از اون طلبه اصفهانی هم یه خود باهوشتر باشیم و خیلی باهوشتر باشیم، نریم پیش حاج آقا حسن چایچی، بریم پیش اون معروف علل اطلاق و بگیم که ما کسی نیستیم، ما رو یه جوری به خودتون بالاخره یک ارتباطی انتصابی بدین بین ما و خودتون، که خود را بر تو میبندم به سالوسی و زراقی، نگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهت، که خود را بر تو میبندم به سالوسی و زراقی، بالاخره ما رو یه جوری بس بکنیم، بگین عبدالله به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. دیگر این که این بسم الله درس اول همه معارف بشریه، اینطور نیست که ما اول یه بسم اللهی بگیم و حرف بزنیم به عنوان یک درآمد یا به عنوان یک به اصطلاح استعانتی، نه، این اصلا درس اوله. در هنر درس اول این است که تو اسم خودت رو باید فراموش کنی، مگه هنرمند نمیشی؟ تا موقع که این اسم هست داری شرح این اسم رو داری میدی، حدیث نفس میکنی، اگه موسیقی حدیث نفسه، اگه نقاشی حدیث نفسه، میگی که منو ببینی. اون کسانی که گفتن او رو ببینید، اونها توفیق پیدا کردن، مثل سعدی که گفت ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید، من خم ابرو که تو داری به همه کس بنمایم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. بنابراین اصل هنر این است که تو نباشی و شرح او رو، شرح جمال او رو، حالا یا به موسیقی یا به نقاشی یا به مجسمه یا به هر چی که هست. یه شاعره امریکایی چقدر شعر قشنگی گفته که شاید البته مولانا خیلی خلاصه ترش کرده اونو قبل از او، این مال همین دوره اخیره، میگه که I am nobody, who are you؟ من کسی نیستم، شما کی هستین؟ If you are nobody like me then we are two. اگه تو هم اسم من کسی نیستی میشیم دو نفر. به کسی نگیا، تبعیدمون میکنن. They would banish us. چون هر کسی یک کسیه بر خودش. اگه ما یک کسی نشدیم میگن آقا دیوانه است این. خلق بندندم به زنجیر جنون. گر بگویم چیزی دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. How boring it is to be somebody. چقدر ملالت آوری که آدم یک کسی باشه. مولانا گفت من کسی در ناکسی دریافتم. من فهمیدم اگه بخوام کسی بشم، هیچ کس نباید باشم. چرا؟ با اینکه کس یعنی یه تابلوی نقاشی، هر کسی یه چیزیه، همونه دیگه، از اون که تجاوز نمیکنه، یکی درخته، یکی زمینه، یکی آسمانه، نقاشی هم همینطوره. اما اگر از آینه شما بپرسین که تو کی هستی، میگه من کسی نیستم. اون کسی که کسی نیست، when you are nobody you are everybody، وقتی کسی نیستی همه کس هستی. چرا؟ برای اینکه همه نقش خودشون رو در تو میتونن ببینن. ادبیات nobody باید بود، تمام ادبیات اون کسانی پدید آوردن که کسی نبودن، اون کسانی کسی بودن همون شونات خودشون نشون دادن، کسی هم خوشش نمیاد از کسی که کسیه، چون خودش هم یه کسیه در مقابل او. بنابراین کسی از این مایه ما خوشش نمیاد. درس اول خلاقیت که الان مهمترین گوهر در دنیا که روش سرمایه گذاری میکنن این است که خلاق اوست. بنابراین تو با اسم او میتونی خلاقیت بکنی. اگر که این اسم خودت نباشه و اسم او باشه، خلاقیت های گوناگون در هنر، در فرهنگ و تمام کسانی که خلاقیت های بزرگ به اونها منصوبه، کسانی بودن که از این نام خلاص شدن. بنابراین این موضوع بحث ما هم که امروز هم مسئله هویت، هم ادبیات و هم هویت فرهنگی ما، همون خلاصه شده در بسم الله. برای اینکه هویت فقط مال اللهه، ما هویتی نداریم. هویت و انانیت، هم هویت و هم انانیت بود حق را سزاوار. کسی غیر از او دعوی این که من کسی هستم نمیتونه بکنه. بنابراین قول هو، قول هو، نگو انا. چرا؟ برای این که یک جوهر بیشتر نیست. حالا فلاسفه میگن که وجود میذارن کنار، بعد میگن جوهر و عرض و ماهیت و ماهیت تقسیم میکنن، ولی حقیقت اینه که یه جوهر بیشتر نیست، بقیه عرضن همه. من و تو عارض ذات وجودی، یه جوهر هست به قول اسپینوزا، سوبستانس، یعنی اونی که در زیر تمام کائنات ایستاده و همه میانه میرن و اون هست، اون هم اوست. ما به تو قائم چطور قائم بذات؟ قائم بذات فقط یه نفر دی، بقیه قائم بذات اینا تو تقسیمات برای تعلیم و تعلم میگن، وگرنه مولانا میگه اینا مراتب داره، این سایه عرض نسبت به شما، نسبت به تن، این تن عرض نسبت به جان، سایه جانه، این جانم عرض نسبت به جانم، مراتب داره. عرض حسن را در آن رخ و زلف جوهری آفریدم که مپرس. بنابراین ما فقط یک چند کلمه صحبت کنیم درباره همین نام. این فرهنگ هم باز همون نامه، فرهنگ هم تو که اشاره کردن متوجه این معنی لغوی کلمه اغلب نبودن که فر همون فرح ایزدیه، همون نور الهیه، و هنگ ریشه آهنگ داره، آهنگ یعنی قصد، و هنگ یعنی حرکت بکنیم، قصد کنیم رسیدن به اون نور رو، حرکت به سمت نور، و اون نور هست که همه برکت ها در اون نوره، زیبایی در اون نوره. برای اینکه بهترین تعریفی که از زیبایی هست این که زیبایی همون وجوده، زیبایی کمپوزیسیون اینها البته در مراتب بعدی هست، ولی اصلا وجوده که زیباست، همینقدر که هست، چون خداوند اون وجود نامتناهی که تعیینی نداشت که تو بگی که این ورش با اون ورش میخورد پس زیبا بود، چشمش با ابروش میخورد، نمیدونم تناسب چنین چنان بود. وجود، همین نفس وجود و دارایی و هستی، این عین زیباییه، و ما هر چیزی رو وقتی که از این حیث که هست میبینیم زیباست، از این حیث که گاهی انتصاب ما پیدا میکنه زشتی زیبایی پیدا میشه، وگرنه از اون حیث فقط زیباست. نفس بودن و نفس هستی نور الهیه، و نور از مقوله زیباییه، زیبایی هم تعبیر به نور میکنن. ای فروغ حسن ما از روی رخشان شما، میگن به نور جمال شما، جمال از جنس نوره، این نور همون ایمانه، ایمانم از جنس نوره، ایمان پس اتصال مستقیم به نور داره، دین که همون ایمانه در واقع و تعیناتش باز از جنس نوره، حرکتیست از جانب ظلمت به جانب نور، پس بازم اونم همون فرهنگه. عقل نوره، روشنی دیده تاریک عقل، محرکش رشته باریک عقل. حالا بعضی تشکیک کردن که این روشنی دیده تاریک عقل نبوده، چیز دیگری بوده، نه، عقل دیدش تاریکه مگر اینکه اون نور بتابه، اگر نور تأیید الهی به عقل نتابه عقل روشنایی نداره، روشناییش از اونجا گرفته. عقل نوره، و نور اول یا عقل اول همون نوره. عرض کنم که علم، العلم نورون، علمم نوره، اگر ما هزاران چیز بیاموزیم ولی اون نور نشه، تبدیل به نور نشه و ظلمات باشه، اون حقیقت علم رو نرسیدیم بهش. حقیقت علم نوره، یعنی آدم چراغی روشن بشه هم دلش، نشانه این علم شادیه، هر که افسرده و ملول و از پج مرده است این عالم نیست، چون چی فهمیده؟ پس چی فهمیده؟ اگر که چیزی فهمیده باید شاد باشه، چون شادی هم نوره، چراغ شادی میگن، میگن در دلم روشن شد، 100,000 تا چراغ روشن کنن شادی نمیشه، شادی نور حقیقیه. مستی نور، باز اون مستی حقیقی، این مستی ها رو میگن بزن روشن شی، بعضیا بخواد فکر میکنن که نوره ولی نور نیست، و حقیقت نور اونیست که به نیمه شب اگرت آفتاب میباید ز روی دختر گل چهره رز نقاب انداز، اون حقیقت نوره که اون شرابیست که تمام وجود انسان متلعلع میشه. این مثنوی ببینید پر از نوره، تمام این کلمات رو نورانی کرده اون مستی، اون مستی است که ای مستی تو در سر از مات سلام الله. بنابراین فرهنگ و هویت فرهنگی ما در واقع همین ارتباط و انتساب و پیوندی است که با اون نور مطلق باید پیدا کنیم. اون نور هم دانایی، هم زیبایی، هم نیکویی، هم اخلاق، همه برکات در رسیدن به همون نور، خلق خوش، معماری. بنابراین تمام سخن این نوره، و این ادبیات فارسی که حالا فرصت زیادی نیست، من فقط گفت یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. این ادبیات ما ادبیات نوره، ادبیات دیداره. شعر رو که تقسیم میکنن مثلا میگن مکاتب عراقی و سبک خراسانی، اینا البته درست از نظر بعضی تقسیمات، ولی ادبیات دو قسم میشه، شاعر دو دسته داریم، اونایی که دیدن، اونایی که ندیدن. اونایی که دیدن و چشمشون به اون نور افتاده، اونا محبوب القلوب شدن، اونا که اسم او رو بردن محبوب القلوب شدن، چون اصل اول دلبری که آدم بتونه دل ببره با نام او میتونه دل ببره، با نام خودش نمیتونه. قضا جنبان هر دلبردگی اوست. بنابراین تمام ادبیات دعوتی است به او یا